بخوای کشورمون دفاع کردن و در جهاد جانانه با دشمنان غیرت و همیت ایرانی رو به رخ جهانیان کشیدن. در تاریخ دفاع مقدس اینجور اومده که بعد از این پیروزی وقتی اخبار حماسه آفرینی ارتش و سپاه ایران به گوش صدام ملعون رسید به قدر آشفته شد که دستور داد 7 نفر از فرماندهان ارتشش رو تیرباران بکنن. جا داره تو همچین روزی برای قدردانی از مدافعان و مجاهدانی که از زمان دفاع مقدس تا همین روزها زمینه اقتدار و سربلندی مردم ها رو فراهم کردن یادی بکنیم و آفرین بگیم به همه این بزرگواران. اما در ادامه پخش برنامه رادیو عارف زلال تاریخ رو میشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان ارجمند رادیو معارف سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به تاریخ صدر اسلام می‌پردازه. در این برنامه گزارش‌های تاریخی مربوط به صدر اسلام رو بررسی می‌کنیم و به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگر تاریخ اسلام به بررسی اونها خواهیم پرداخت. جناب استاد جباری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه، آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب استاد جباری. آغاز برنامه‌مون رو مزین می‌کنیم به صلواتی بر پیامبر و اهل بیت اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه‌های گذشته همراه با کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجت الوداع حضور پیدا کردیم، همراه با اون حضرت در حجت الوداع شرکت کردیم و از گزارش‌های تاریخی شیوه صحیح مناسک حج رو فرا گرفتیم. مناسک حج به پایان رسید، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مکه بازگشتند، اما نکات و ملاحظاتی در باب حج پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم باقی ماند که جناب استاد جباری در جلسه گذشته به 2 مورد اشاره کردند. یکی نماز پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام بود و دیگری هم موضوع تبرک جویی به حجرالاسود که جناب استاد اشاره کردند اختلافی که بین مذهب اهل بیت با دیگر مذاهب وجود داره و حالا ادامه مباحث رو از زبان ایشون خواهیم شنید. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نکته رو توضیحاً عرض بکنم که در بحث تبرک جویی بسیاری از مذاهب غیر از شیعه هم باز همطور قائل به بحث تبرک هستند و اونچه که متاسفانه نمود دارد در مخالفت با این مبنا وهابیت هستند. در به هر حال ادوار اخیر، صده های اخیر و به خصوص قرن اخیر که اینها خیلی با سماجت مخالفت با این مسئله میکنن، و حال اینکه همونطور که اشاره شد شواهد متعددی در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سیره صحابه اون حضرت، سیره اهل بیت علیهم السلام در این باره وجود داره. ما صرفا از باب یک شاهد تاریخی اشاره کردیم به اینکه رسول خدا با عصای مبارکشون چون سواره طواف میکردند اون رو متبرک کردن. در حقیقت گرچه عصای خود پیامبر است، اما حجرالاسود به تعبیر روایات یمین الله فی ارضه در حقیقت به منزله دست الهی است که کسی که با اون استلام حجر میکنه، حجر رو لمس میکنه، گویا با خداوند مصافحه کرده طبق روایات.
بله.
لذا پیامبر اکرم عصا رو به حجرالاسود چسبوندن و به گونه ای خود رو متبرک کردن به اون چیزی که نماد الهی است در کنار کعبه. و اشاره کردیم به اون جریانی که خلیفه دوم یه وقتی آمد مقابل حجر و گفت که اگر نمی دیدم پیامبر تو رو ببوسد و استلام کند من این کار رو نمی کردم، چون تو سنگی هستی که نفع و ضرری نداری که اشاره کردیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه مخالفت کرد، اعتراض کرد به این سخن خلیفه دوم.
بله.
و اینکه نه، این یک به هر حال سنگ عادی نیست و چیزی است که میثاق ها و اون عهد و پیمانی که بندگان خدا نسبت به عهود الهی دارن در بحث توحید در اینجا به عنوان ودیعه نهاده شده و این شاهد خواهد بود برای مسئله. نکته دیگری که خوب اینجا اشاره بکنم که این نکته که از موارد اختلاف فقهی است به نحوی میان مکتب اهل بیت و برخی از مذاهب دیگر، و اون مسئله رمل و اضطباع هست در هنگام طواف رمل و اضطباع، اضطباع با زاد و تا.
بله.
تا مؤلف یا دست دار اصطلاحاً. رمل به معنای نوعی حرکت شبیه هروله هست بین دو و بین معشیه و حرکت آرام، یک حالتی که به خصوص در حالت ورزش مثلا تو زورخونه ها امثال اونها دیده میشه که ورزشکاران اون حالت حرکت میکنن، نشان آمادگی و تهیه و آمادگی است. الان دیده میشه برخی از اهل سنت در هنگام طواف به یک چنین حالتی رو دارن، در حالی که حالتی شبیه به این رو در سعی ما داریم.
بله.
در یک محدوده مشخصی که در مسعا با مهتابی های سبز مشخص شده، حاجیان مستحب اونجا هروله داشته باشن، به یاد هرولهی که هاجر برای یافتن آب در اون قسمت داشت، اونجا سریع تر حرکت میکرد، چون گفته شده حالا مقدار گود بوده، اسماعیل از نگاهش دور بوده و لذا سریع تر حرکت میکرد که مجددن اسماعیل رو بتونه ببینه. حالا معانی باطنی خاص اونجا داره این هروله، در اونجا هست، مکتب اهل بیت هم اونجا رو در سعی تایید میکنه، اما در هنگام طواف نه. بر اساس مبانی فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام استحبابی قائل نشده اند فقهای ما برای رمل در حالت طواف. اضطباع هم یعنی این ضبع و بازوی سمت راست رو بیرون نهادن، بیرون گذاشتن، که الان باز دیده میشه برخی از اهل سنت این حوله احرام رو به گونه ای به خود میپیچند و روی شانه چپ میندازن، شانه راست رو بیرون میگذارند. خب این ریشش کجاست؟ باز در این قسمت روایات اهل بیت تأیید نمی کنند این رو که به عنوان یک امر مستحبی در طواف قائل باشیم و فقهای مکتب اهل بیت به چنین چیزی فتوا ندادن.
فتوای اهل سنت استحباب این موضوعه.
بله، استحباب.
خب
ظاهر من غالب استحباب هست.
بله.
و عرض میکنم که ریشه مسئله کجاست و این اختلاف از کجا ناشی میشه. شاید در بحثای مربوط به سال هفتم هجری بحث عمرة القضا اونجا اشاره شد و قطعا اشاره کردیم در اونجا که ریشه در اون قسمت داره. در عمرة القضا عزیزان شنونده خاطر شریفشون هست که در حدیبیه وقتی که مشرکان مانع شدن در سال ششم که مسلمین و یاران رسول خدا به همراه اون حضرت عمرشون رو اتمام برسونن و عمر رو به جا بیارن، از همون حدیبیه برگشتن، طبق پیمان حدیبیه بنا شد که سال بعد یعنی سال هفتم به اندازه 3 روز مکه رو اون مسجد الحرام رو خالی کنن و مسلمان ها به همراه پیامبر برن و عمره رو انجام بدن، که این انجام گرفت در سال هفتم، در ذوالقعده سال هفتم با عنوان عمرة القضا معروف شده.
بله.
در اونجا روایتی داریم که مضمون اون روایت این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در عمرة القضا عبور می کردن، دیدن گروهی از اصحابشون در کنار کعبه نشستند. حضرت فرمودن که هو ذا قومكم على رؤوس الجبال، این قوم شما یعنی قریش رو ببینید بر بالای کوه ها دارن نظاره میکنن شما رو. لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا، یه وقت در شما احساس ضعف نکنند که حالا نشستید، حالا شاید مثلا بعضیشون وارفته بودن، خسته بودن امثال اینا.
درست.
بعد در ادامه روایت دارد که اینها بلند شدن اصحاب پیامبر، قام و فشدوا ازرهم، این چیزهاشون رو دامان لباسشون رو جمع کردند و عرض میکنم که ازارها رو
محکم
کردند و شد و ایدیه هم علی اوساطهم فرملو، میگه که اینها دستاشون رو به همدیگه گره زدند و با حالت رمل، اون حالت به حالها شبیه به هروله، شروع کردن به حرکت کردن. و روایت دیگری از امام باقر سلام الله علیه هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه دستور دادن که عضدهاشون رو، بازوهاشون رو مسلمان ها بیرون بگذارن، و خود پیامبرم این کار رو کرد و با حالت رمل دور خانه خدا طواف کرد رسول خدا و اصحاب اون حضرت، که به مشرکین که داشتن نظاره میکردن از این کوههای اطراف مشرف بر خانه کعبه نشون بدن که اینها خسته نیستن و آماده هستن. و لذا عرض میکنم که امام باقر سلام الله علیه دین روایت فرمود که این که مردم حالت رمل به خود میگیرند از این باب هست. اما و انی لامشی مشیان، یعنی اون یک قضیت فی واقع بود که انجام گرفت، انجام گرفت تمام شد، ولی من دیگه بر حالت مشی این کار رو انجام میدم. وقت کان علی ابن الحسین علیه السلام یمشی مشیان. و بعضی روایت دیگر از ابن عباس هست که مسلمان ها سه شوط رو به حالت رمل انجام دادن، پیامبر اکرم هم بر روی ناقشون بودن و روایات از این دست. به هر حال این مضمون این روایات همه حکایت هست این دارد که در عمرة القضا این کار انجام گرفت. این که پیامبر فرمودن که بازوها رو بیرون بگذارن که حالا امروز در فتاوا بازی راست هست، بله. این ناشی از این است که خواستن این زور و بازو و قدرت و اون عضله‌های خودشون رو مسلمان ها نشون دشمنان بدن، نشون مشرکان بدن که اینها به هر حال افراد قویی هستن، افراد ضعیفی نیستن. و
شاید به تعبیری بشه اون آیه قرآن رو و دولهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو و کم حساب کرد.
بله، اما خب الان که دیگه اون فلسفهش یا بله. حکمتش منتفی شده، طبیعتا یک چنین استحبابی رو در این مسئله نداریم و از این باب هست که از روایات اهل بیت علیهم السلام چنین استحبابی استفاده نمیشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری و از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که همچنان با برنامه زلال تاریخ با ما همراهی میفرمایید. این برنامه ادامه داره.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد
محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این نام مقدس و نورانی رو که میشنویم بر خود فرض و واجب میدونیم که صلوات بفرستیم. انشالله هر جا که هستید زیر سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام زنده و پاینده باشید. با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی و تحلیل تاریخ صدر اسلام میپردازیم و جناب استاد جباری کارشناس محترم برنامه در بخش قبلی برنامه به بعضی از ملاحظاتی که در باب حج وجود داره و مناسک حج وجود داره اشاره فرمودند. اما جناب استاد جباری، حالا برنامه گذشتم عرض کردم وقتی که سخن از حج و اون هم پایان حج به میان میاد، خیلی از ما دوست داریم که به هر حال برسیم به موقف غدیر و اون ماجراهای بسیار بسیار مهمی که در غدیر اتفاق افتاد. دیگه حالا فکر میکنم اگر این ملاحظات رو به پایان برسونیم و رسونده باشیم دیگه باید برسیم به غدیر. حالا نمیدونم از مکه حرکت میکنیم یا نه.
بله دیگه عرض میکنم باید کم کم دیگه مقدمات بحث غدیر و خود غدیر که بحث بسیار مهمی است و بحث مبارکی است این رو مطرح بکنیم. ابعاد مختلفی در مباحث غدیر مطرحه که باید سراغ اون بریم. بله خود ملاحظات باز میشه اگر بخوایم سراغشون بریم، بیش از این هاست، اما حالا شاید مباحث مهمتر رو در پیش داریم.
بله.
و یک نکته عرض بکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که در منا اعمال وقوف در منا تمام شد و از منا اون دو خطبه ایم که اشاره کردیم پیامبر اکرم در روز دوازدهم و همطور روز یازدهم در منا ایراد کردن که در جلسات قبل بهش اشاره شد و بحث بیتوته شبهای منا هم که به اتمام رسید، اون حضرت حرکت کردن و از منا خارج شدن و گفته شده که اون حضرت روز چهاردهم ذوالحجه دیگه حرکت کردن به سمت خارج مکه.
بله.
و حتی دیگه وارد مکه نشدن که اینجا مجددن برای وداع و امثال اینها. این نکته ایست و اون اینکه نشون میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای امر مهمتری دغدغه دارند و در حقیقت اون چه که در این مواقف نتونستن انجام بدهند به دنبال یک زمینه هستن برای انجام اون وظیفه ای که در تعبیر ابلاغ، چون حجت البلاغ بود در واقع، یک رسالتی جدای از مناسک حج رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن و باید انجام میدادن. زمینش در عرفات فراهم نشد، در مکه فراهم نشد، در عرفات فراهم نشد، در منا هم فراهم نشد و نزا ناچار شد رسول خدا به تأخیر بیندازه. و روی هم جهت ولی باز این سؤاله که حالا چطور شد پیامبر اکرم با این سرعت تلاش کردن که از مکه خارج بشن. اون نکته رو حالا در برخی از شواهدی که در ادامه عرض خواهیم کرد میشه بهش رسید. و اون این که گویا قریش و اصطلاحاً حزب قریش، اون حزبی که به هر حال بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله زمام امر رو در دست گرفتن، اینها بر نمیتابیدند اینکه پیامبر اکرم رسما بیاد ولایت امیرالمؤمنین رو در اون جمع اعلام بکند و در فضای مکه اینا پشت در پشت هم بودند و مانع می شدن، سر صدا می کردن و زمینه سازی می کردن برای مخالفت.
بله.
لذا پیامبر اکرم خواستن از این فضا دور بشن، از فضایی که اون بدنه حزب قریش و اون حزب مخالف با ولایت علی درش حضور دارن، از اون فضا گویا پیامبر اکرم خواست خودش رو دور بکند که اینها کمتر حضور داشته باشن. شواهدی بر این مسئله وجود داره. من باز ارجاع میدم به این کتاب بسیار ارزشمند از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و آثار دیگری هم مثل الغدیر و منابع دیگر به این بحث پرداختند، به جملاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع در ارتباط با اهل بیت فرمودن، ائمه 12 گانه فرمودن و از جمله بحث ثقلین که اشاره شد در هم خطبه عرفات هم خطبه منا، پیامبر اکرم به بحث ثقلین اشاره کردن و اینکه من دو چیز رو میان شما باقی میگذارم، کتاب خدا و عترتم. بجز اون روایاتی که حکایت دارد پیامبر اکرم اشاره کردن تصریح کردن به بحث 12 امام به عنوان روایات اسلام اشعریه معروف. این روایات
بله.
انبوهی از منابع روایی اهل سنت اینو نقل کردن، از کتب معتبر روایی اهل سنت اشاره به روایت اسلام اشعر کردن از رواتی مثل انس ابن مالک، عبدالملک ابن عمیر، عمر ابن خطاب، ابی جحیفه و به خصوص جابر ابن سمره. این آخری جابر ابن سمره خیلی مشهورتر هست و متعدد از او نقل کردن. مضمون اون نقل این هست که مثلا احمد ابن حنبل که یکی از ائمه چهارگانه مذاهب فقهی اهل سنت است، امام احمد ابن حنبل کتاب معروفی داره به نام مسند احمد.
بله.
او در مسند خودش نقل میکنه با سندی که میاره تا عن جابر ابن سمره. جابر ابن سمره میگه قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله به عرفات، میگه پیامبر در عرفات برای ما خطبه خواند و میگه که این چنین فرمود سمعته یقول لن یزال هذا الامر عزیزا ظاهرا حتى یملک 12 کلهم، تا اینجا میرسه میگه که این امر یعنی امر دین همواره عزیز خواهد بود و معید خواهد بود تا زمانی که 12 نفر اینها به حکومت برسند و منظورم که به هر حال امر دین رو عهده‌دار بشن. وقتی که رسید به کلهم، خواست معرفی بکنه که اینها کیا هستن، همشون از کجا هستن، میگه ثم لغت القوم و تکلمو، سر و صدا شد. تا پیامبر به اینجا رسید سر و صدا بلند شد. فلم افهم قولهو بعد کلهم، میگه بعد از این که پیامبر فرمود کلهم که منظور کی هستن، جابر بن سمره میگه که من متوجه نشدم، یعنی تا به اینجا رسید سر و صدا شد. فقلت لابی، به پدرم گفتم یا ابتا ما بعد کلهم، میگه بعد از این کلهم که بیان بفرمود بعدش چی فرمود؟ پدرم گفت قال کلهم من قریش، کلهم من قریش، پدرم این چنین گفت. خب این یک نقله که میگه تکلم القوم لغت القوم، میگه اینها به سخن در آمدند و سر صدا کردند و اینها. روایت دیگر است باز از جابر ابن همین سموره شعبی نقل میکنه، جابر ابن سموره قریب به این مضمون، لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا ینصرون علی ما ناواهم علیه الا 12 خلیفه، تا این 12 خلیفه هستن دین عزیز از قوام داره. بعد میگه دوباره میگه فجعل الناس یقومون و یقعدون، با این بیان میگه تا پیامبر رسید به اینجا مردم بلند شدن، بعضی نشستن و یک چنین فضایی اونجا ایجاد شد. که باز اینجا تو بعضی نقل دیگر از همه حدیث دارد که متکلم به کلمت لم افهمها، پیامبر جمله گفتن که من متوجه نشدم، به پدرم یا به برادرم، فقلت لعبی او لعخی، که پیامبر چه فرمود؟ اینها گفتن که فرمود مثلا کلهم من قریش. و باز همطور تعبیر شبیه به این هست که در مجموع اینها نشون میده که فضای آماده نبوده، کسانی بودن در اونجا میخواستن مانع بشن از اینکه پیامبر اکرم اون حق کلام رو ادا بکند، و لذا با تعابیر مختلف این در این گونه روایات منتقل شده. مثلا در یکی از این روایات که مسلم در صحیح خودش نقل میکنه، جابر ابن سموره میگه که پیامبر همین فهم لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الى 12 خلیفه فقال کلمه سمنیها الناس، سمنیها الناس یعنی سر صدای مردم موجب شد من نشنوم، منو کرم کرد به تعبیری سر صدای مردم. بعد به پدرم گفتم که چی فرمود؟ پدرم گفت که پیامبر فرمود کلهم من قریش. کار
اجازه میفهمید یک فرصت بگیرم از تهیه کننده محترم برنامه و بازگردیم انشالله این مجموعه روایات رو بررسی بکنیم و حالا شرایطی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اون قرار داشتن تا ابلاغ کنند آنچرا که از طرف خدا به ایشون دستور داده شده. با برنامه زلال تاریخ با ما همراه باشید.
ای نور پاک ایزدی محمودی و هم احمدی، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران.
السلام علیک یا رسول الله و علی ابن عمک امیر المؤمنین. با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. ممنونیم از اینکه همراهی می‌فرمایید با ما. برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل تاریخ صدر اسلام اختصاص داره. اگر که الان به جمع شنوندگان رادیو معارف اضافه شدید، این نکته رو عرض می‌کنم که ما همپای کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع یا حجۃ البلاغ از منا بیرون آمدیم و حالا شرایط داره فراهم میشه برای اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اون دستور مهم خداوند متعال رو ابلاغ بفرمایند. شرایط رو داریم بررسی میکنیم. جناب استاد جباری دارند حالا نقل های مختلفی که در این خصوص وجود داره رو بیان میفهمند. در خدمت شما هستم استاد جباری و ادامه مباحث حضرت عالی.
بله، در برخی از تعابیر دیگه این باز عبارات مشابه آمده که همه تأیید میکند که فضای ملتهبی میشده وقتی که پیامبر اکرم میرفته به سمت بحث جانشینی و بیان ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. باز یه تعبیر دیگری در سنن ابی داوود هست، اینا همه در منابع اصلی صحاح سته اهل سنت و همینطور مسند احمد ابن حنبل که اون رو هم باز از جهت اعتبار کمتر از اون نمیدونن بلکه شاید مثلا از بعضیش بالاتر میدونن. بله. آمده در سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 106 و جلد 2 صفحه 309 آمده که با همون مضمون که اشاره کردم از جابر ابن سماره میگه فکبر الناس، و تا خواست پیامبر بگه کلهم من فلان، کبر الناس و ضجوا ثم قال کلمتا خفیه، میگه مردم تکبیر گفتن، سر صدا کردن، یک مرحله سر صدا و زجه اینا بین مردم بلند شد و و پیامبر یک سخن آرامی گفت، کلمتن خفیه که لم افهمها، من متوجه نشدم. و بعد مثلا از پدرش میپرسه که پیامبر چی فرمود، او هم میگه فرموده کلهم من قریش. عرض میکنم که خب تو این تعابیر کلهم من قریش، اما یکی از منابع حدیثی اهل سنت که ینابیع الموده قندوزی حنفی باشه در صفحه 445 و همطور در نشر دارالعصر جلد 2 صفحه 315 جلد 3 صفحه 290 به نقل از کتاب مودت القربای سید علی همدانی در المودت العاشره این کتاب یک چنین نقلی آورده که میگه که جابر ابن سماره میگه ثم اخفا صوته، پیامبر صداش اینجا آورد پایین وقتی که اعتراض این جمعیت اینها گویا مثلا بلند شده، ثم اخفا صوته، پیامبر صداش مدار آرامتر شد، فقلت لعبی، به پدرم گفتم من لذی اخفا صوته، اون که پیامبر با آرامی گفت چی بود؟ پدرم گفت که کلهم من بنی هاشم. توجه فرمودید؟ ببینید در این منابع که عرض کردم از صحاح سته و مسند احمد امثال اینها تعبیر کلهم من قریشه، اما در این منبع از منابع حدیث اهل سنت ینابیع الموده به نقل از کتاب مودت القربای سید علی همدانی میگه کلهم من بنی هاشم، ولذا این ایجاد پرسش میکنه برای ما که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اونجا کدوم بالاخره فرموده، آیا فرموده کلهم من قریش، فرموده کلهم من بنی هاشم و بعدن آمدند عرض کنم که کلهم من قریش گذاشتن به جای کلهم من بنی هاشم، یا به اصطلاح تعبیر یا نظر و دیدگاه برخی از محققین مثل همین جناب آقای آسد جعفر مرتضی عاملی در همین کتاب از صحیح من سیرت نبی نالله مثلا والی، ایشون معتقده که هر دو رو فرموده پیامبر، یعنی ابتدا فرموده کلهم من قریش برای اینکه زمین چینی بکند و بعد فرموده کلهم من بنی هاشم، یعنی از این تیره قریش هستن اون 12 نفر.
منظورتون از زمین چینی برای اینکه یعنی افراد مردم ساکت بشن یا اینکه؟
بله، یعنی به تعبیری وقتی که به کلهم من قریش این افراد شیطان صفتی که هستن در اونجا فعلا اینا در ولوله و سرصداشون بخوابه، بعد پیامبر تو اون فضای آرام بتونه حرفش رو بزنه. نکته دیگه هم این که ممکنه که به هر حال از دیگر شقوق و قبائل و مناطق و همسان مثل انصار دیگران اینها براشون مشخص بشه که بحث خلافت در این بخش از میکنم که پیروان پیامبر اکرم صلی الله علیه هست، یعنی در قریش هست، قبیله قریش هست، منتها خود قبیله قریش 20 و چند تیره داره، نشان شاخه داره و طبیعتا پیامبر داره آدرس میده در اینجا به تعبیری میخواد بفرماد که 12 نفر بعد از من امر دین رو عهده‌دار میشن، زمام امر دین رو، و دین همواره به وسیله اینها مؤید خواهد بود. طبعا وقتی میخواد معرفی بکند این 12 نفر رو باید آدرس رو دقیق بده، نه آدرس بده به یک قبیله بزرگی که 20 و چند تیره داره، بخیر از کدوم تیرش اینها هستن. بلزا طبیعتا ما نمیتونیم بپذیریم پیامبر به کلهم من قریش بسنده کرده، یا از همون آغاز فرموده کلهم من بنی هاشم، یا اینکه کلهم من قریش رو فرموده به دنبالش کلهم من بنی هاشم رو زمیمه کرده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد جعفری،
خواهش میکنم،
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. اما خب هنوز این قصه ادامه داره و ما همراه با کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انشالله باز هم خواهیم بود، ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هفته آینده برنامه زلال تاریخ رو شنونده باشید انشالله، در میان صفحات تاریخ و گزارش‌های تاریخی مرور خواهیم کرد و به پاسخ این سوالات دست پیدا خواهیم کرد. از همراهیتون ممنونم، تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، هل آن نشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صور عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا